بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يضع الكلام في تحقيق أدلة مشروعية القيادة الشورية، أو تحقيق أدلة اعتبار الشورى في أمر القيادة. أول ما ينبغي أن نؤسسه في المقام الأصل والقاعدة العقلية ومقتضى القاعدة العقلية، عدم بداية بشر على بشر كما بينا هذه القاعدة بمناسبات مكررة. أصل هذه القاعدة أن العقل لا يرى مناط وجوب الطاعة إلا في ذات الباري تعالى، وذلك لأنه يرى هذا المناط مختصا بذات الباري، وهذا المناط يشمل ثلاث ملاكات: الأول وجوب شكر المنعم بالنعم الأصلية التي لا تعد سائر النعم نعمة بدونها، مثل نعمة الحياة، نعمة العقل، نعمة الحواس الخمس. الملاك الثاني الولاية والاختيار والقدرة على دفع الإمام الخالد الدائم الذي أخبر به جميع الأنبياء. المفروض أن العقل بعد العلم، وأن في النشأة الآخرة حياة وعقاب وثواب دائمي، وعلم أن هذا العقاب الدائم إنما هو بيد الله تعالى وخارج عن اختيار أفراد البشر، فدفعا ذلك العقاب الخالد يرى وجوب الطاعة لله تعالى دون غيره. فعند ذلك العقاب وتحصيل عند ذلك الثواب. الملاك الثالث أن العقل يرى اختصاص الولاية على الطاعة أو وجوب الطاعة بالمالك الحقيقي الذي أوجد الإنسان، وكل ما شاء أعدمه دون المالك أو الرئيس الاعتباري باختيار أفراد البشر، باعتبار أفراد البشر. فهذه الملكات الثلاث لما يرى العقل أنها مختصة بذات الباري، ولا تكون في حد اختيار البشر خارجة عن قدرة أفراد البشر، من هنا لا يرى ملاك وجوب الطاعة في أحد من أفراد البشر، يرى ملاك الطاعة في الله تعالى. فيحكم لا محالة بأنه إنما تثبت الولایه علی الحکم و وجوب الطاعه و حق المولویه و العبودیه فی حق الله تعالی دون سایر افراد البشر. نعم، من بین افراد البشر اذا علم العقل و ان الخالق الله سبحانه و تعالی اعطاه الولایه علی ذلك لما یرا طاعت مثل هذا الشخص کالنبی و الامام لما یرا طاعتهم طاعت الله تعالی من اجل ذلك بذلك یتسع موضوع حکمه، یعنی هدایت الله او طاعت الله یرا طاعتهم طاعت الله و ولایت الفقیه من هذا القبیل بعد ما اثبتنا بالدلیل القطعی ثبوت الولایه للفقیه من جانب الله تعالی من جانب الرسول من جانب الائمه علیهم السلام يدخل في هذا الموضوع، يعني من اعطاه الولايه الله تعالى، من اعطاه الله الولايه وطاعته طاعة الله. من اجل ذلك نقول الولايه على الحكم، الولايه على الناس حكم توقيفي، لابد ان الولايه على الناس لافراد البشر، الولايه على الناس من جانب الله تعالى حكم عقلي، اما الولایه علی الناس ده احد من افراد البشر حکم توقیفی، لابد ان یهرز العقل و یعلم بان هذه الولایه اعطاه الله تعالی، لابد ان یعلم بقیام حجه قطعیه من جانب الخالق علی اعطاء الولایه الى احد افراد البشر. و لكن بعض المحققين حاولوا ان يؤسس القاعدة الكلية على ولاية افراد البشر على الحكم بين الناس، فهذا المحقق السيد الشهيد السابر استظهر من قوله تعالى إني جعل في الأرض خليفة أن الله تعالى جعل جنس البشر خليفة لنفسه، وهذه الآية تدل في نظره الشريف أن لجنس البشر الولاية على الحكم، يعني هذه الآية تقول أن أفراد البشر فيما بينهم يكون لهم الحق أن يعطوا الولاية إلى أحد من أفراد البشر، أن ينسبوا خليفة الله، أن يكونوا خليفة الله بانتخابهم برأيهم بآرائهم، فيجعلوا شخصا من أفراد البشر خليفة من الله، خليفة عن الله وحاكما بينهم. فبهذا قال نؤسس حكما كليا وهو ولاية أفراد البشر على إعطاء الحكم، على نسب الرئيس، على نسب الأمير، على نسب الولي والسلطان على الناس. لكن هذا الاستظهار من هذه الآية نقول خلاف ظاهرها، بل من المقتوء أن المراد في هذه الآية ليس خلافة جنس البشر الشامل بالفاسق والظالم والمؤمن وغيرهم، بل المراد من البشر من كان واجدا لشرائط خاصة، ولو كان هذا البشر معينا أو عدة معدودين من بين أفراد البشر، لكن لما كانوا من جنس البشر يصدق أنه جعل في الأرض خليفة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا الیست هذه الائمه من جنس افراد البشر؟ و هذه الآیه تقول و جعلنا منهم، یعنی من جنس البشر، من افراد البشر، من الناس، ائمه يهدون بامرنا. و لما كان هذه الائمه كانوا من جنس البشر يصدق ان الله تعالى جعل من جنس البشر ائمه، كما قال يا داوود ان جعلناك خليفه في الارض. داوود كان من جنس البشر. نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم دلت الايه قل انما انا بشر مثلكم، يعني هو من جنس البشر، اعطاه الله الولايه على ذلك، وكذا صار الانبياء. فيصدق ان الله تعالى جعل في الارض خليفه من جنس البشر، لكن بهذا المعنى، يعني عده معدودين واجدين لشرائط مرضيه لله تعالى بجعل الله تعالى اياهم خليفه لنفسه. ومن هنا لا يمكن أن يعني يلتزم بجهة هذا الدليل، هذا المبنى. وقد يستدل لذلك يعني باعتبار الرأي الشوري، الرأي الأكثر، اعتبار الشورى للنسب الولي، بأنه إذا قايسنا بين رأي فرد من أفراد البشر وبين رأي الجمع المجتمع عدة أفراد فبالآراء وأرباب الرأي والرفض والفتح والحل والعدل، لا شك أن رأي العدة والجماعة أقرب إلى الواقع وأسوأ بالنسبة إلى رأي الفرد. هذا أمر وجداني. فحينئذ يكون استغلت سيرة الأغلاء، وأيضا يمكن أن يستدل ذلك مثلا بحكم العقل أن رأي الأكثر لما كان أبعد من الخطا وأقرب إلى الصواب والإصابة، من أجل ذلك يكون رأي الأكثر حجة. فحجية رأي الأكثر واعتبار الشورى لها جدر في السيرة الأغلائية وبل حكم العقل. هذا الاستدلال مردود، بذلك لأنه بعد ما أسسنا أن في نظر العقل لا ولاية لبشر على بشر، طبعا وقطعا من لا ولاية له على سائر افراد البشر، لا يكون رأيه في نظر العقل ملاكا لنسب الولي وجعل الولي. من لا ولاية له كيف يكون اختيارا في نظر العقل وولاية على جعل الولي؟ وأما كون رأي الأكثر أغرب إلى الإصابة واستقرار سيرة الأغلاء على ذلك، لو بنينا على ذلك، لو قلنا بهذا، ولكن أصل هذه السيرة غير مسلمة. في جميع الحكومات إذا كان بيد الناس، يعني لم يكن بحكومة الظالمين وجابرين وطاغوتين، الناس لمدة أن يدعي أن استقرار سيرة الناس وسيرة الأغلاء استقر في إعطاء الحكومة إلى شخص واحد. ويرون أن في الشورى غالبا لا يزال بينهم اختلاف، وبالآخر ولو يكون بالمعال رأي الأكثر حجة، ولكن ما بينهم من الاختلاف ربما ينتشر بين الناس وكل مخالف يبلغ رأيه في خارج مجلس الشورى، وهذا يوجب الاختلال على عيال مدين أن يقول أن سيرة الوغلاء استقر على إعطاء زمام الحكومة لشخص واحد. من أجل هذه المحاضير. على قول استقرار السيرة على إعطاء زمام الحكومة والولاية إلى الشورى، السيرة الأغلاية بنفسها ليست بدليل وحاجة إلى إمضاء الشارع، والمفروض أن العقل يحكم بعدم قدرتنا البشر على بشر، والشارع يؤيد هذا الحكم، ومن هنا الشارع أمضى هذا الحكم العقلي، من هنا جعل الولاية، يعني الولاية جعل الله تعالى بعد الفحص في الآيات القرآنية والأديان السالفة أن الله تعالى جعل الولاية لعدة المعدودين وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، أو بعض الأنبياء السابقين، كل الأنبياء، يعني الله تعالى جعل الولاية لهم على الناس، لا لأحد غير الأنبياء على النبي أو على الناس حتى النبي، هذا غير معهود. فالمقتوع السيرة القطعية، يعني المقتوع من الأديان السالفة وديننا أيضا كذلك، أن الله تعالى جعل الولاية لشخص واحد، لشخص خاص، لأشخاص معدودين على الناس، وأمر سائر الناس أن يتبعوا من جعله الله تعالى وليا على الناس. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من هنا لو اجتمع الناس بالشورى على عدم صلاحية النبي للقيادة للولاية، هل يجوز الشارع أن يجعلوا لأنفسهم إماما ونبيا وبليا وحاكما وأميرا ويرفضوا النبي؟ لا أصلا وأبدا. فنقتوا أن هذه السيرة على فرض استقرارها لم يرد من الشارع دليل على إمضائه، ويكفي في سقوط السيرة عن الحجية مجرد ثبوت رواية صحيحة لرد السيرة، كما في سائر فروع الفقهية ما يقول الفقهاء برواية واحدة، فضلا عن الآيات الكثيرة القطعية. اجمال کلام بود. تفصیل این که در این بحث، خب بحث بسیار گسترده است، مهمی است، بسیار بسیار، من باز تأکید میکنم ممکنه الان احساس نشد اهمیت این بحث، اما در شرف این مسائل ما هستیم قطعا، در بستر نظام جمهوری اسلامی و قائلین به شورا و فوضا بالاخره کم نیستن در آینده و همین الان، این باید تنقیح شود، استدلالی بشد، برهانی بشد، فنی باید روی این بحث بشد. خب اولین مطلبی رو که ما اینجا میخواییم با عنوان اصل تأسیس بکنیم که خیلی خیلی هم مهم هست، اون اصل عقلیست، که اصل عقلی این است که بشری بر بشری ولایت ندارد. چرا؟ چون عقل اصلا ملاک وجوب طاعت رو در بشر نمی بیند، ولایت تابع وجوب طاعت، کسی که طاعتش واجب نباشد ولایتی برای او چی آقا نیست. باید اول ببینیم که عقل برای چه کسی وجوب طاعت می بیند، حکم عقل به وجوب طاعت در مورد چه کسی است. طبعا عقل حکمش به وجوب طاعت بدون ملاک نیست، با ملاک حکم میکند، به دلیل حکم میکند، جزاب عقل حکم نمیکند که، به دلیل حکم میکند. عقل باید مناط وجوب طاعت در شخص ببیند خودش. خب حالا عقل مناط وجوب طاعت در چی میبیند اصلا؟ ما باید بریم سراغ مناطاتی که در نظر عقل ملاک وجوب چی است آقا؟ طاعت. اول بریم سراغ او. یکی از مناطات و ملاکات وجوب طاعت در نظر عقل شکر ماله. خب از قدیم گفتن فقها و اصولین، حرف درستی هم هست که عقل حکم کند به وجوب شکر منعم. البته بارها ما از قدیم هم دیو که شیخ طوسی در کتاب الاقتصاد، که کتاب هم کلامی هست هم فقهی، کتاب جالبی هست، ایشون اولین بار این حرف رو اونجا من دیدم گفته، میگه میگیم شکر منعم مقصودی نیست که هر نعمتی، خب خیلی از بشر به دیگری نعمت میده، نعمت مال میده، نعمت حتی خب ممکنه که پزشک معالجی بشه، بهش سلامتی بده مثلا، خب صحت بده، فلان بده، خیلی از نعمتهای از جسمی و معنوی حتی ممکنه که او رو هدایت بکنه، زیر پر بگیره، تربیت بکنه، فلان بکنه، پدر پسر رو مثلا، یا بالاخره این هست، این نعمتهای زیاد. پس منعم این نیست، گفته منعم به نعم اصلیه، بعد نشانه داده گفته التی ایشون لا تعد سائر النعم نعمتن بدونها، اون نعمت اصلی که تمام نعمت ها اصلا وجودش تابع اون نعمت ها نباشه، اصلا اون نعمت ها متصور نیست. چرا؟ مثل نعمت حیات، خب اصل نعمت وجود، نعمت عقل، آقا عقل، خب اگر چنانچه این عقل نبود هیچ بشری میتونست اصلا تشخیص بدهد که صلاح و فساد رو تا اینکه به دیگری نعمتی برساند؟ هرگز. تمام نعمت‌های دنیا باشه، خب عقل نباشه، خب هیچ فایده‌ای نداره که، هیچ صفر، برای چی؟ هیچ اثری نداره. نعمت‌های حواس پنجگانه، نعمت‌های حواس پنجگانه، شما تصور بکنید بهترین غذا، لذیذترین غذای عالم برای انسان بیارن، اما انسان این حس ذائقه رو نداشته باشه، اصلا واسش فرق میکنه بین مدفوع و بین کباب؟ ذائقه ندارد، اصلا فرق ندارد که. خب این ذائقه هست که منشأ حیات انسان، یعنی موجب ادامه حیات انسان است. حیات انسان به همین تغذیه است. تغذیه منوط بر چی است؟ آقا حس ذائقه است. اگر این حسی ذائقه نباشد اصلا انسان استمرار حیات نمیتوند بده، غذا نمیتوند غذا رو خوب رو از بد تشخیص بده، مزه رو از غیر مزه تشخیص بده. حالا برید سراغ حس سامعه، باصره، لامسه، لمس کردن. خب اینا همه نعمت هاییست که تمام نعمت های دنیا رو جمع بکنی بدون اینها اصلا نعمت نیست، اصلا امکان نعمت بودن در اونا نیست بدون اینها. فلذا گفتن که وجوب شکر منعم اون منعم. خب این یک ملاکه، این ملاکه به این معنا شکر منعمی که به نعم اصلیه مقصود باشه، این فقط در کی است؟ فقط وجودش اینا کی داده؟ فقط کی میتونه بده؟ بدون شر خدای تعالیست. هیچ بشری نمیتوند به کسی عقل بدهد، هیچ بشری نمیتوند یکی از حواس پنجگانه رو به دیگران بدهد، یا از بین رفت بخواد دوباره ایجاد بکند. مگر یک زمینهایی باشه، یک میکروب های مرض های اومده باشه مانع شده باشد، اون میکروب ها رو رفع کند که همون داده خدای تعالی، همون اونچه که در بشر هست رو بخواد اون با رفع مانع او رو بخواد که به اصطلاح سالمش بکند. و الا اصل ایجاد، اصل اعطای این نعمت های اصلی هرگز به دست بشر چی آقا؟ نیست. یکی دیگه آقا دفع وجوب، دفع عقاب خالد هست. همه انبیا از آدم ابوالبشر تا تمام انبیا 124,000 اومدن خبر دادن به بشریت که اگر انسان گناه کند و شرک ببرزد یا معاصی مهمی انجام بدهد و تا آخر عمر بر اون معاصی تمادی داشته باشد، این مجازات میشد به عذاب دائم اخروی. عقلم فرض این است که این رو میداند، فرض ما میکنیم که عقل این رو علم پیدا کرده که اگر انسانی معصیت کند اون عقاب خالد در انتظار اوست و اونم فقط دست خداست. عقل غیر از اون عقاب خالد اخروی رو، عقاب دائم رو، دفعش رو به دست بشر نمیبیند، فقط به دست خدا تعالی میبیند. نه، علم در فرض اوله. برای فرض کنید که حالا مسلمین، برای کسانی که موحد هستن، حالا کتابی هم همینجور فرق نداره، مشرکین اهل کتاب یعنی، حالا در جای فرمود اونایی که موحد هستن، بالاخره این رو همه اتفاق دادن این قضیه رو. حتی ما میخوایم بالاتر بریم، نه تنها علم در اینجا قطعی است، احتمالش هم باز کافی است که برای اینکه عقل حکم بکند به وجوب طاعت، کسی که اون عقابی رو که احتمال میدهد چون اون محتمل خیلی بزرگه، عقاب دائم هست، عقل حکم میکند به وجوب اجتناب از اون حتی عقاب محتمل،
عقاب دائم محتمل. اون عقاب دائم خطر اهمیتی و عظمی عقل حکم بکند به وجوب دفعش. این را در جا خودش ثابت شده.
وجوب معرفت
ملاک وجوب ملاک عذاب خالد معصیته. توجه فرمودید؟ اهل حکم کند به وجوب طاعت. خب وجوب طاعت هم متوقف است بر وجوب معرفت به احکام دیگه. تا احکام شناخته نشد که بله؟
در معرفت خالق بحث میکنه که در محتمل وجوب معرفت خالق میاد نه وجوب طاعت.
خب کلام ما در فرض کسی است که خالق رو شناخته. اصلا موضوع کلام اونجاست. الان بحث ما با کسی است که او وجود خالق رو قبول دارد، اصلا دین الهی رو هم قبول دارد. در این محور الان داریم بحث میکنیم. التفات بفرمایی؟ در این محور، در این محدوده داریم. اصلا بحث ما در اینه. تمام باحثین مسئله ولایت فقیه و نمیدونم این ولایت عدم ولایت بشر در این محدوده دارن بحث میکنیم. اون که اصل دین قبول نشه از خدا، اون حرف دیگریه. ما اونا کار نداریم. الان ما میخوام بگیم عقل بعد ما علم به وجود الله سبحانه و تعالی بما له من الاوصاف الخاصه، به علمه، به قدرته، صفات جلاله و جماله و وجود دین، وقتی که این علم پیدا کرد این رو عقل رو کنه. خب یکی دیگر این است که عقل اصلا وجوب طاعت رو مختص میبینه به کسی که مالک حقیقی اوست. اونیست که هر موقع اراده بکند او رو ایجاد میکند، هر موقع اراده بکند او رو چکار میکنه؟ آقا معدومش بکند. او به دست اوست. خب نه اون مالک اعتباری که افراد بشر بهش بفرمایید که او رو اعتبارا رئیس کردن. اون مالک حقیقی رو عقل حکم میکند که او اختیار بشر رو باید داشته باشد. او طاعتش لازم است به ملاک مالکیت حقیقی. این ملاکات رو هیچ کدوم در بشر نمیبیند. فلذا اینجا اصلی تأسیس شده، تأسیس هست اصل عقلی که لا ولایت در بشرن علا بشر. من این قاعده رو به این نص به همین لفظ در هیچ جای ندیده بودم. بارها به این استدلال میکردم، نوشته بودم. بعد از اینکه نوشتم یکی از بزرگواران فضلا اون کتاب کاشف الغطا رو آورد من داد، گفت این نص کلام کاشف الغطا هم هست البته. خب حالا یک حکم عقلی است، حالا ایشون بگد یا نگد، علت این است که دیگران هم این رو به نخره دادن البته. خب حالا این اصل عقلیه، ما این رو میذاریم کنار. پس مقتضا اصل عقلی این شد.
اصل عقل فرمودی شما اثبات
میکنه
ولایت خدا را
و
نفی
نمی کنه
ولایت غیر خدا را.
لا ولایت لبشره، چون ملاک وجوب طاعت رو در بشر نمی بیند. یعنی نفی، یعنی میگه کسی که من ملاک وجوب طاعت رو در اون نمی بینم اون ولایتی بر من چی آقا نداره. این از کلیم ابتدای بس ملاک ثبوت ولایت وجوب طاعته. وقتی که طاعت کسی رو عقل واجب نداند برای خودش، ملاک وجوب طاعت نبیند، خب طبعا ملاک ولایت هم در او چی آقا نمیبینه. لا ولایت لبشر نه بشر، هر دو طور داره. مگر اینکه اون بشری که علم پیدا بکند، عقل علم که او از جانب من له الولایه یعنی الله سبحانه و تعالی منصوب است برای چی آقا؟ بر ولایت. او رو ولایت داده. خب علم که پیدا بکند قطعی، مثل که نبی مکرم اسلام برای همه مسلمین قطعی است، یا در ادیان سالفه برای انبیا اونایی که معتقد به نبوت و نبی بودن ولایت او از جانب خدای تعالی برای اونا چی بود آقا؟ محرز بوده. در زمان ما همینجور نسبت به ائمه علیهم السلام برای یک امامی محرز هست و ادله قطعیه، و همچنین ولایت فقیه که ادله قطعیه. کسی که اقامه میکند بر ولایت فقیه، این ادله ادله نسبه. یعنی این که ائمه علیهم السلام که در معال خدا و رسول باشد نسب میکند این فقیه رو به عنوان ولی بر مردم در عصر غیبت، چون این از جانب خدا میشد، لذا این موضوع حکم عقل توسعه پیدا میکند. موضوع حکم عقل چیه؟ طاعت الله. حکمش چیه؟ وجوب. وجوب و طاعت الله. این طاعت الله رو توسعه میبیند به این که حالا وحی الهی باشد مستقیم از جانب خدا تعالی، یا امر نبی باشد، یا امر امام باشد، یا امر فقیه باشد که به عنوان ولی شرعی منصوب من جانب شارع. مرحوم شهید صدر در اینجا خواستن اصل رو تأسیس بکنن که نه، اصل این است که بشر بر بشر دیگر میتواند حکومت داشته باشد. این رو به چی مستند کرده؟ به خود آیه شریف، یعنی خدای تعالی این ولایت رو داده به جنس بشر. چطوری به جنس بشر این ولایت داده؟ استدلال کردن به همین آیه شریفه اینی جاعلون فی الارض خلیفه، نص کلام شیستر در زیر اون پاورقی اگر جزء شما باشه هست. خب اون فقره‌ای که از کلام ایشون حالا دلالت واضح دارد، من فقط دو سطر میخونم که ایشون دارد که بله، و هو ان الله سبحانه وتعالى اناب الجماعه البشريه في الحكم، یعنی جماعت بشری رو نائب خودش قرار داده در حکم، و قیادت کون اعماره یعنی اعطاءه، ها برمیگرده به حکم، یعنی اعطاء الحکم اجتماعیا و طبیعیا. این اعطاء حکم رو به بشر داده است و علی هذا الاساس تقوم نظریت حکم الناس لانفسهم و شرعیت ممارست الجماعت البشریه حکم نفسها به وصفها خلیفتن عن الله، یعنی او میتواند خودش حکم بکند بشر بین خودش نسبت به بعضی به بعضی، این چون خلیفه الله تعالی هست. این کلام ایشون ظهور در این دارد که اصل این است که بشر میتواند بعضی برای خودشون اجتماع بکنن، میتونن که خلیفه نصب کنن، چون خدا تعالی فرمودی جالون فی الارض خلیفه، که جنس بشره، جنس بشر گرفته ایشون، در اون عبارت صدرش هست. عرض بکنم اگر مراد ایشون از این کلام که ظهور دارد در این که بعضی در اون کتابی که ما حدث دادیم خدمت شما، کتاب مرجعیت و روحانیت در مبحث ولایت زعامت با مبحث قرآن، مرحوم علامه طباطبایی در اون کتاب ازش اینجور نقل شده، همین تعبیر که مستند به همین آیه شریفه. خب اگر ما بخوایم بگیم این حرف رو، ما باید بگیم که اصلا اینی جاعلون فی الارض خلیفه، خلیفه مراد جنس بشره. وقتی که جنس بشر شو، اون وقت پس جنس بشر حق دارد که خودش برای خودش کسی رو نصب کند که به عنوان خلیفت الله باشد، چون این خلیفت الله جنس بشر شد دیگه، یعنی اینا میتونن جنس بشر هر کس باشد، حالا اختصاص به شخص خاصی نداره، میتونن برای خودشون ولی نصب کنن و میتونن خلیفه باشن، زید و عمرو بکر ندارن، جنس بشر دیگه، هر بشری رو که بشر تشخیص داد برای خودش خلیفه بکنه، یعنی ولی بکنه، امیر بکنه، رئیس بکنه، میتونه میشه خلیفت الله.
خدا آیه میگه
اینی
جاعلون، خدا هستم که جعل خلافت،
اینی جاعلون مقصودشون اینه، یعنی من جعل کردم، یعنی خلق کردم. این جاعلون یعنی خالق، چون خطاب ملائکه است در عرض خلیفه که انسان باشه. بله خب اون سیاق اون آیات اینه، چون وقتی که آدم اول بشر رو میخواست خلق بکنن و ملائکه اعتراض کردن که تجعل من یسفک الدماء، حضرت خدای تعالی اول فرمود اینی جاعلون فی الارض خلیفه، یعنی من با خلق حضرت آدم تا اول خلقت بوده، میخوام در زمین خلیفه قرار بدم، یعنی این با جعل با خلق در واقع اون خلیفه بودن رو هم دلالت داره، جعل آره هر دو رو دلالت داره، به تبع خلق جعل خلیفه هم دلالت داره، توجه فرمودید برای جنس. خب عرض بکنیم که به این معنا اگر ما بخوام بگیم این خلاف ضرورت دین لازم میاد که هر کسی شایستگی داشته باشد برای چی آقا؟ خلیفه بودن.
اصلا خلاف ظهور آیه است. خدا میگه این جاعلون فرمودیم خلقت و خلق و جهنم تو اعمال هستن، خلاف ظهور آیه است. من خدا برای جنس قرار میدم و من تعیین میکنم که اون
نه، این نه، این بزرگواری نمیگه و میگه نه اینی جاعلون فی الارض خلیفه، یعنی من از جنس بشر خلق میکنم در این روی زمین و از همون جنس بشر خلیفه هم چی آقا؟ قرار میدم. این اطلاق دارد هر جنس بشر رو،
من
بله دیگه، نه با همین با نفس خود این خلقت، یعنی قرار دادم از جنس بشر خلیفه را، با نفس این خلقت از جنس بشر خلیفه رو چی آقا؟ قرار دادم، که این دیگه اطلاق داردشون میگه کل جنس بشر رو شامل میشه. عقل با این است که نه، این ما قرینه قطعی داریم که مراد جنس بشر نیست. درست خلقت مربوط به جنس بشر میشد، اما جعل خلیفه به معنای این که ولایت بر مردم داشته باشد ما قرینه قطعی داریم. خب آیات قرآن صریح خدای تعالی شخص خاصی رو ولایت قرار داده، برش ولایت قرار داده، به بقیه گفته اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر، اونا رو اطاعت کنید. خب اگر اینا این مطیعین، اینا خلیفه میتونن باشن به معنای که شما میگید؟ اونا موظفن فقط یک نفر رو به عنوان خلیفه، اونا منصوب من قبل الله. این ما از تمام ادیان سالفه هم همینجور بوده، ادیان سالفه از زمانی که پیامبری، اصلا پیامبران مبعوث شدن هر پیامبری ولایت داشت، بقیه میباست ازش چیکار بکنه؟ خب اطاعت بکنه. این روشنه. و بیا باید ما بگیم که اینجا مقصود از این انجا آدم فل عرض خلیفه خود آدم هست، که با خلقتشون همان و پیامبریشون هم همان، یکیش اینه که سیاق آیم دارد بعدش که آدم رو اسمای یاد داده و علم آدم الاسماء و عرضهم علی الملائکه، بعد حال هم به اونی اونا نمیتونستن و بعد گفت علم اقول لکم علم آلا تعلمون. خب این یک سیاقی هم، حضور سیاقی هم در خود شخص حضرت آدم چی آقا دارد؟ بله. ولی یا اینکه نه آدم فقط نه، بلکه هر کسی که از در نزد خدای تعالی اون شرایطو داشته باشد برای خلافت، شرایطو داشته باشد که انبیا باشن، انبیا باشن، اونها رو ولایت میدن. اینا ما میدونیم در طول تاریخ نبوت تمام ادیان آسمانی خداوند فرمود و جعلنا منهم ائمتن، ائمه، این ائمه اشخاص خاصی هم که امام هستن، بقیه همه چی هستن آقا؟ معمومن. معموم که نمیتوند اختیار خلافت داشته باشد که، اونا معمومن. و
آیه هم اطلاع ندارد باشم، آیه فقط در معمومن
اصل این
که ما
علا فرضی که تنزل ما بکنیم بگیم غیر از حضرت آدم رو شامل میشه، قطعا به این معنا میشد. توجه فرمودی؟
آیات بعد سریعا دیگه سجده کردن امر میکنه ملائکه رو به سجده آدم
از کردن. سیاق این آیات ظهور دارد در آدم که ما اولین احتمال رو اینجا نقل گفتیم، احتمال دوم به معنای مستخلفین فی الارض و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين. گفتن یعنی مستضعفین في الارض در دوره قیام امام عصر صلوات الله علیه در روایت دارد، روایت مستفیضه، که این مستضعفین هستن که وارث زمین میشن. توجه فرمود خدا تعالی یک حکومت در زمین ایجاد میکند، حکومت حضرت صاحب، و این مستضعفین هستن که میشن. تا الان دنیای ظلم و استکبار اینا رو به استضعاف کشیده بود، اینا میشن مستخلف ارض. یعنی وقالوا الحمد لله اورثنا الارض التي نتبوا منه حيث نشاء، که اونا رو وارث ارض نجعلهم الوارثين، وارث این زمین. این یا به این معناست یا به معنای همون اول هست، منتهی نه فقط منحصر در آدم، هر کسی از انبیا که خدای تعالی جعلش رو چی آقا تعلق گرفته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.